بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله، یاران قائم آل محمد و پیروان یمانی آل محمد و همچنین محققین عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن سلام الله علیه و سیب فرستاده امام مهدی صلوات الله علیه و علی اطرته الطاهرین المهدیین بودیم تا شب عید به نظرم ادامه داشت برنامه، بعد دیگه یک وقفه‌ای بخاطر تعطیلات و خدمت شما از هم شرایط ایام نوروز پیش اومد که انشالله ادامه خواهیم داد. جلد دو متشابهات رسیدیم به سوال 29. سوال اینه، از سید احمد الحسن علیه السلام پرسیدن این روایاتی که میگه اگر زمین لحظه یا ساعتی بدون حجت بمونه اهلشو میبلعه واژگون میشه و با امثال این عبارات، نه یعنی چی؟ چرا اینطوریه؟ حجت خلیفه چه تأثیری داره در عالم که اگر اون نباشه بعد زمین اهلشو میبلعه یا واژگون میشه؟ سوال اینه، لماذا اذا خلیت الارض من المعصوم او حجت الله على اهل الارض ساخت با اهلها كما روی عنهم عليهم السلام؟ چرا اگر زمین از معصوم یا حجت خدا بر اهل زمین خالی شود اهلش را می بلعد همچنان که از اهل بیت روایت شده است؟ خب سوال بود، سوال خیلی روشنیه، به گمانم نیاز به توضیح بیشتر نداره. روایات متواتری از اهل بیت علیهم السلام رسیده. این که میگم متواتر، منظورم تواتر معنویه، یعنی ابوابی در کتابهای معتبر و قدیمی محدثین امامیه وجود داره به این عنوان، مثلا در کافی مرحوم شیخ کلینی و مثلا در بصائر الدرجات ابن صفار و مثلا در امامت و تبصره ابن باببه و مثلا در المحاسن برقی و همینطور ابوابی وجود داره در کتب حدیث به این عنوان که زمین لحظه‌ای بدون حجت باقی نمیمونه، اگر بدون حجت باقی بمونه اهلشو میبلعه، واژگون میشه، از بین میره و امثال این. دلیل این چیه؟ سید صلوات ربی علیه در پاسخ میفرماید الروایات فی هذا المعنى كثيره ومنها عن ابي حمزه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال عليه السلام لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. بفرماد روايات در این معنا زیاد است و یکی از آن روايات زیاد این حدیثه که ابی حمزه از امام صادق علیه السلام میپرسه آیا زمین بدون امام باقی میماند؟ حضرت فرمود اگر بدون امام باقی بمانه واژگون میشه، اهلشو میبله. خب و روایت دیگر، و عن ابی جعفر علیه السلام قال، از امام باقر روایت شده که لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لماجت با اهلها كما يموج البحر با اهله. فرمود که اگر امام یک ساعت از زمین برداشته بشه، یعنی امامی رو زمین نباشه، این زمین اهلش رو در خودش میبلعه همچنانی که دریا اهل خودش رو میبلعه. موج که میفته تو دریا، دیدی یه نفر رو مثل ساندویچ یه مرتبه میپیچونه و غیب میشه طرف، اینو میگن ماجت بی اهلی ها. یعنی موج گردابی که میاد طرفو میبره و غیبش میکنه، ناپدیدش میکنه. حالا کسایی که اهل دریا هستن این صحنه رو حالا تو فضای حقیقی یا فضای مجازی بارها دیدن. حضرت فرمود اگر امام یک ساعت از زمین برداشته بشه، زمین اهلشو اینجوری میبلعه همچنان که دریا اهل خودشو میبلعه. خب پس روایات در این باره زیاده. شکی در حقانیت این مطلب و روایت شدن و صادر شدن این مطلب از ائمه اهل بیت علیهم السلام نداریم، اما دلیلش چیه؟ سید بفهمات و هذا لأن الحج موضع الفيض الواصل إلى الأرض فبسبب وجوده في جميع السماوات والمقامات العلوية القدسية يكون في هذه الأرض مثله كمثل سورة الطفل وهي موضع وصول الغذاء للطفل من الأم، فمثله عليه السلام كالحبل السري الواصل من السماء إلى الأرض ينقل الفيض الإلهي إلى الأرض بهم ترزقون وهم تمطرون. بفهمات این که زمین یک لحظه یک ساعت بدون حجت نمیتونه باقی بماند، برای اینه که حجت محل فیضیست که به زمین میرسه، یعنی فیض الهی از عالم بالا به زمین میرسه به واسطه حجت میرسه. بعد مثال جالبی میزنه، میگه پس به سبب وجود حجت در همه آسمان ها و مقامات الوی، مقامات بالا، ملأ اعلی، خب چون امام در همه اون مقامات بالا و در همه آسمان های هفتگانه هست، پس در این زمین مسئله او مسئله ناف بچه است. یعنی این موضع رسیدن قضا به طفل از ناحیه مادرشه. دقت فهمیدی؟ این موضع ناف وقتی بچه در رحم مادره، یه چیزی مثل حالت یک ریسمان وصل به ناف بچه است. این قضا رو از مادر میگیره و به بچه میرسونه. میگه موضع حجت در عالم در زمین یه همچین حالتی داره. میگه مانند آن ریسمان، اون در حقیقت بند سری که از آسمان به زمینه میرسه و فیض الهی رو به زمین میرساند. احسنتون، بند ناف، درسته. خب لذا به دو فقره روایی اشاره میکنه سید، میفرماید بهم ترزقون بهم تمطرون. مضمون روایت زیادی است که شما به وسیله آل محمد روزی بهتون داده میشه و به وسیله آنها باران به شما داده میشه. دقت کردید؟ یعنی ببینید یه توضیح اینجا لازم هست برای اینکه این مراتب عالم رو یه مقداری شفافتر بیان بکنیم. ببینید اولا نباید بدونیم که عالمی که ما درش زندگی میکنیم به نام زمین جسمانی، ارض مادی، این همه عالم نیست، بلکه این پایین ترین مرحله عوالمه. این یه مقدمه، اینو بدونیم. عالمی که ما درش زندگی میکنیم، این زمین جسمانی، پایین ترین مرحله است. به همین خاطر بهش میگن دنیا، پسترین، پایین ترین. به تعبیر قرآن کریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. میفرماید ما انسان رو در بالاترین و در نیکوترین شکل دادن آفریدیم، سپس او را برگرداندیم به پسترین پسترین ها. یعنی تو اهل اینجا نیستی، اصالتا اهل اینجا نیستی. الان کسی از شما پرسه میگه شما اصالتا کجایی هستی؟ خب شما الان داری تو کاشان زندگی میکنی، ولی میگه من اصالتا مثلا فرض فرمایید که بوشهریم. یعنی اصلم از اونجا اومده، پدر و مادرم اهل اونجا بودن. میگه اصالتاً کجای هستی؟ خب همه ما اصالتاً اهل کجایی؟ انا لله و انا الیه راجعون، فی احسن تقویم خلق شدیم، بعداً برگشت داده شدیم به این عالم پست، به این عالمی که لم یندر الله الی الدنیا منذ خلقها قط، خداوند از روزی که این عالم جسمانی رو خلق کرد تا یک بارم نگاش نکرد. چون اینجا ظلمت خالصه، فقط یه شایبه از نور داره. یعنی اگر این شایبه از نور نبود، این شایبه یه روزنه، اگر این نبود اینجا عدم بود کلن، یعنی پایین تر از اینجا دیگه عدم مطلقه، هیچی نیست. خب پس ما در پسترین و پایین تر اینجا زندگی میکنیم. یه مکتب، یه مطلب. مطلب دوم، این جایی که ما درش زندگی میکنیم هیچ نسبت و سنخیتی با خداوندی که عالم رو خلق کرده نداره. چرا؟ چون نوریست که لا ظلمت فیه، نوریست که ظلمت درش نیست. اینجا که ما درش زندگی میکنیم چه، اینجا ظلمتیست که فقط یه شایبه نور توشه. پس بنابراین بین اون نور مطلق و این تاریکی نزدیک مطلق مراتبی وجود داره. این مراتب هر چقدر بالاتر میره نورانیتش بیشتر میشه و تاریکیش کمتر میشه. اون وقت میشه تشکیل داده میشه عالم ملکوت، عوالم ملکوت و جبروت و لاهوت مقید. لاهوت مقید یعنی همون کرسی، عرش اعظم و سرادقات عرش اعظم، که به این سه مرحله میگن لاهوت، که فوق آسمان های هفتگانه است. دقت بفرمایید، آسمان اول سماء دنیا، این عالم جسمانیه. آسمان دوم تا آسمان ششم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، میشه پنج آسمان، اینا ملکوته، مراتب ملکوته. آسمان هفتم که انشالله قسمت هممون بشه و اهل اون آسمان بشیم، سماع عقل کلی یا سماع جبروته. اونجا دیگه عقل عقل کلیه، اونجا دیگه صورتها وجود ندارن دیگه، اونجا تشخص و تعین هایی که آقا این اینه این اینه، نه، همه یکی هن، همه نور هن. اونجا موتن انبیاست، اونجا موتن اصحاب قائم 313 نفری که قائم منتظر جمع شدن اوناست. این پیغامی که جدیدن امام علیه السلام توی صفحه مبارکه گذاشتن، گفتن ما همچنان منتظر شنیدن صدای پای شما در ملأ اعلا هستیم در اونجا. خب پس از اینجایی که تاریکی تقریبا مطلقه تا اونجایی که نور مطلقه مراتبی وجود داره، درسته؟ خب اون کسی که در مرحله بالا باشه سایه و تجلیش در عالم پایین تر هست. اینم یه اصل دیگه، این اصول بشمارید که دارم دیگه، این شد اصل سوم. اون کسی که در عالم بالاست تجلی و سایش در عالم پایینه. خب حالا اون کسی که در بالاترین مرحله خلقت باشه، او کیه؟ عقل اول، نور اول، فیض اول، خلق اول، عقل کامل، محمد ابن عبدالله، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله الطاهرین. خب او وقتی در اونجا وجود داره یعنی چی؟ یعنی همه عالم خلقت میشه تجلی او، یعنی او در اونجا که هست به تبع در تمام عوالم پایین هم تجلی داره. متوجه شد؟ یعنی یک بنده نافی که خدا رو به خلقش وصل کرده، خدا رو به عالم طبیعت وصل کرده، چون در بالاترین نقطه هست دیگه، او وصل به مادره، وصل به پدره، وصل به اصله، بلکه خودش اصله. اون وقت این از اونجا هست دیگه عالم پایین. ببین این پایین آوردن تجافی نیست، تجلیه. فرق تجافی و تجلی رو یه بار توضیح بدم. یعنی اگر شما یه سطل آب و مثلا از بالا یه سطل آب ها ریختی از بالای آپارتمان مثلا 20 طبقه، این آب بالاخره اون وقتی میاد پایین دیگه پایین میاد بالا نیست، درسته؟ پایین میاد دیگه بالا نیست، وقتی بالا بود دیگه پایین نیست. اما یه وقتی مثلا شما فرض بفرمایید، مثال بریم میزنم، تو مثال مناقشه نکنید، یه خدمت شما هست که فانوس نورانی رو، یا مثلا فرض کنید یه پروژکتور، حالا چون نورش بیشتره، اون از اون بالا که میگیری از بالای مثلا آپارتمان 20 طبقه، اصل اون نوره که شدیده اون بالاست، بعد نور پایین‌تر هر چی میاد پایین‌تر نور ضعیف‌تر میشه، ولی بازم همون نوره، یعنی تو کل این مسیر هست ولی هر چی اومده پایین ضعیف‌تر شده. توجه کردی؟ این تفاوت تجافی با تجلیه. تجافی یعنی جفت داره، یعنی خلع داره بینش، یعنی اونجا هست اینجا نیست. اما نظام عالم هستی نظام تجافی نیست، جوف و خلع و فاصله بینش است، بلکه نظام تجلیه. یعنی هر چی که در عالم پایینه تجلیه اونیست که در عالم بالاست. اون وقت اون کسی که در بالاترین مرحله عالم هست و بلکه خودش اصل خلقته و اولین خلقته، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این چی میشه؟ این از اونجا دیگه هر چی عالم میاد پایین تر تجلیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لذا سید احمد رسند در همین کتاب متشابهات میفهمد چی؟ میگه اگه کسی بفهمه خواهد دید که همه عالم تجلی محمده، بلکه محمد در همه عالم میبینه صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا وقتی که او در اون مرحله از عالم وجود دارد، دیگه در تمام مراتب پایین‌تر هم وجود داره دیگه، اما به نحو تجلی. یعنی چی؟ یعنی مثل اون بنده نافه که بالا رو پایین وصل میکنه. سید میفهمد حجت به خاطر اینه که اگه نباشه عالم طبیعت نیست. چون این عالم طبیعت از کجا داره اتزاق میکنه؟ عالم طبیعت حیاتشو از کجا داره؟ مگه نمیگه عالم طبیعت تاریکی مطلق است، فقط یک شایبه از نور داره؟ اون شایبه از نورش میدونه چیه؟ اون تجلی محمده، اونه اون ته بنده نافه که اون قطع بشه دیگه مرده. اصلا حقیقت این نوری که تو این آسمان هاست، اون نور نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس اون جایی که نور در حدی است که فقط یه شایبه از ظلمت داره، اونجا میگیم چی اسمش؟ لاهوت مقید. که وقتی اونو کسی مشاهده میکنه میگه من خدا رو دیدم، در حالی که خدا رو ندیده، بلکه الله فی الخلق رو دیده. اونجا اون حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه که نور مطلقه، فقط که نه یک شایبه از ظلمت داره و یه روزنه. یه روزنه میدونی چجوریه؟ خونه های قدیمی که میساختن گنبد شکل بالاش یه سوراخی چیزی مثلا داشت، یه روزنه از نور، یا گاهی یه روزنه از غبار، یا یه روزنه از تاریکی، یا یه روزنه از گرما یا سرما از اونجا میامن، روزنه. پس حقیقت محمد اونجاست. و وقت هر چی میاد پایین تر ای تا میرسه به عالم جسمانی، عالم عرض طبیعی، عالم عرض طبیعی دیگه تاریکی مطلقه، فقط یه شایبه از نور داره، که این شایبه از نور اگر نبود عالم منعدم میشد. این شایبه از نور چیه؟ اون تجلی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لذا میگه اگه اون نبود عالم نبود، حجت نبود کل عالمه. خیر، چون در همه عوالم هست، حجت در همه عوالم هست، پس فیض خدا رو او داره به زمین میرسونه. خب بعد در ادامه میفهمد فهو و حبل الله المتین و عمود النور نازل من السماء الی الارض. حجت خدا همان ریسمان محکم خداست و عمود نوری است که از آسمان به زمین نازل میشه. عمود نور، ببین در عالم بالا نور مطلقه یه شایبه از ظلمت داره، در عالم زمین که میرسه تاریکی یه شایبه از نور، این شایبه از نور هم وجود محمد آل محمده. که اگه اینا نبودن دیگه میشد ظلمت مطلق دیگه، اگه اونا نبودن این میشد ظلمت مطلق. وقتی که شد ظلمت مطلق، ظلمت مطلق عدمه دیگه. خب میگه ولو لاه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نبود زمین اهلشو میبرید. ای لا یصل النور الالهی الى الارض، یعنی نور خدا، اون حقیقت حیات، اون حقیقت وجود، اون حقیقت کون دیگه به زمین نمیرسید. فتنحل و تعود عدمن هی و اهلها، پس در نتیجه عالم زمین منحل میشد و به عدم برمیگشت. چرا؟ چون دیگه نور نداشت. عرض کردیم دیگه عالم جسم، عالم طبیعت همون تاریکی است که فقط یه شایبه از نور داره. خب این نور به واسطه کی رسته؟ به واسطه همون حبل الله المتین و عمود و نور نازل من السماء الی الارض. خب اگر این نبود چی میشد؟ خب دیگه این عالم برمیگشت به همون عدم، خود زمین و اهلش همه برمیگشتن به منحل میشدن و برمیگشتن به عدم، به تاریکی مطلق. میگه ولذا فلا یمکن ان یوسف عظیم فضل الحجه علیه السلام على جميع الخلق. لذا امکان ندارد که انسان اون فضل و در حقیقت کرامت حجت رو بخواد بر همه خلائق وصف بکنه. ما چه میدونیم چقدر مدیون حجت ابن الحسن ارواح و تراب مقدم الفدا و آقازاده های حضرت هستیم که یکی پس از دیگری حجت بر خلق خواهند شد. ما چه میدونیم او چه فضل عظیمی و چه تفضل عظیمی بر خلقت بوده. آن چه نعمت، آن چه حیات، آن چه کون و وجود و هستی داره به مؤمن و کافر در این عالم خلقت میسه، همش به یمن حجته صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. خب عزیزان، سوال 29 تمام شد. اگر سوالی در خصوص این بخش هست بفرمایید، در خدمتم، و اگر نیست سوال 30 رو شروع بکنیم تا فرصت تمام نشده. انشالله سوال 30 و 31 رو هم بلکه انشالله بخونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. يا الله. خب به سوال 30 میرسیم. سوال 30 سوال جالبیه. از سید علیه السلام پرسیدن چرا، ببینید، محتضری که داره میمیره، درسته، این محتضری که داره میمیره رو به سمت قبله میخوابوننش، منتها به یه شکل خاصی. اون کسی که میت و مرده، اونم رو به قبله میخوابونن به یه شکل دیگه. این تفاوتش به خاطر چیه؟ یه مقداری توضیح این شاید تصویری باشه، تو ذهن مبارکتون تصور بفرمایید. اول سوال بخونم. سوال 30: لماذا يوجه الميت الى القبلة وهو نائم على يمينه بينما يوجه المحتضر الى القبلة وهو نائم على ظهره وباطن قدميه الى القبلة؟ چرا روبرو می کنند مرده را، انسانی که مرده، به سمت قبله و هوه؟ دقت کنید عزیزانی که به ادب عرب دارید تمرین می کنید یا مثلا مشغول هستید، و هوه این واو واو حالیه است، جمله بعدش میشه جمله حالیه. میگه چرا میت را به سمت قبله موجه می کنند در حالی که خابیده روشونه راستش؟ میت رو وقتی به سمت قبله می کنند چجوری به سمت قبله می کنند؟ میخوابوننش به سمت راستش، یعنی رو کتف راستش به سمت قبله است. خب واضحه معنیش چیه؟ ببینید، میخوابوننش اینو به ولیش میکنن، وقت به سمت راستش رو قبله خوابیده. اما بینما، بینما این در حالی که، از ادوات استدراکه، میگه در حالی که انسان محتضر، یعنی کسی که هنوز نمرده داره میمیره، او رو موجه میکنن، یعنی روبرو میکنن به قبله، در حالی که خابیده به پشتش، کمرش رو زمینه. اما واو باز واو حالی است، و باطن و قدمه الی القبله، کف پاش رو به قبله است. دقت فرمودید چی شد؟ پس یک اختلافی وجود داره اینجا. شخصی که مرده رو به سمت کتف راست، شونه راستش میخوابونن به سمت قبله، خوبی واضحه. اما اونی که هنوز نمرده، محتضره، اونو پشتشو میذارن زمین، اما جوری میخوابوننش که خلاصه پایین پاش رو به قبله است. این اختلاف به خاطر چیه؟ این سوال رو از سید احمد حسن وسیر فرستاده امام مهدی علیه السلام پرسیدن. پاسخ رو دقت بفرمایید. الجواب: المحتضر هو انسان حي، اي ان روحه لا تزال متصلة بجسمه، وموضع اتصال الروح في الجسم هو الصدر، فيوجه المحتضر الى القبلة وهو نائم على ظهره لتكون روحه متوجهة الى الملأ الى الاعلى، ووجهها وجه جسمه مستقبل القبلة، وبهذا يستقبل الله سبحانه والملائكة. تقدر تفهمي؟ میفرماد انسانی که محتضره یعنی داره میمیره ولی هنوز زنده است، خب این انسان زنده است. یعنی چی؟ یعنی روحش همچنان متصل به جسمشه. دست شما در نکنه، خیلی ممنون، متشکر. یعنی روحش همچنان متصل به جسمشه. خب محل اتصال روح در جسم همون سینه است، سینه، صدر. پس در نتیجه محتضر را رو به قبله می کنند در حالی که خوابیده به پشتش. چرا به پشتش خوابیده؟ به خاطر اینکه روحش متوجه به اعلا باشه، متوجه به عالم بالا باشه، متوجه مل اعلا باشه و صورتش و روی جسمش، روی جسم یعنی همین روی، یعنی از مثلا سر، مقدم سر تا پا، روی جسمش و روی خودش به سمت کجا باشه؟ مستقبل قبله، به سمت قبله باشه. حالا خاصیت این کار چیه؟ و به هذا یستقبل الله سبحانه و الملائکه، به این شکل این انسان محتضر که هنوز زنده است استقبال میکنه، رو میکنه به خداوند و ملائکه. دقت کرد شد؟ یک، انسان زنده است. انسانی که زنده است چیه؟ روح داره، روحش متصل به جسمشه و محل اتصال روح به جسم اون صدر سینه است. ها، پس لذا اینو به پشت میخوابونن، این قلبش، سینهش، روحش متوجه به عالم بالاست، اما بدن رو به بله قبله. خب اما جسم المیت و هو جسم انفصلت عنه الروح، اما جسم میت، اون که مرده، پس یک جسمی است که روح ازش جدا شده. انفصلت یعنی جدا شده. فیوجه الی القبله بوجه الجسمان، این آدم مرده، این دیگه روح نداره این بدن، در نتیجه او رو روبرو میکنن به قبله، مطابق با به وجه الجسمانی، با صورت جسمانیش. او دیگه سینش دیگه اتصال به روح نداره، بخواه بگه سینه به سمت بالا باشه، او مرده، روح ازش جدا شده، این فقط بدنشو رو به قبله میکنن، یعنی به سمت راست میخوابنش به سمت قبله. خب و افضل هیئت لتوجیهه وجهه الى القبله هی نومه على یمینه و استقبال القبله. میفرماید که بهترین شکل رو کردن روی انسان به قبله اینه که بخوابه به جانب راستش و استقبال کنه قبله را، به سمت قبله باشه. خب اگر درباره این مطلب سوالی هست عزیزان بفرمایید، اگر نیست یک توضیح تکمیلی در خصوص این موضوع عرض میکنم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد علیهم و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. خب ببینید، خلاصه کنم پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام رو. از امام پرسیدن چرا محتضر رو به پشت میخوابونن که روش به سمت بالا ولیکن کف پاش به سمت قبله است، اما اون انسانی که مرده رو به شونه راست به سمت قبله میخوابونن. امام صلوات الله علیه فرمودن محتضر زنده است، یعنی روحش همچنان به جسمش وصله و اون قسمت بدن که محل اتصال روح به جسم همون سینه است. در نتیجه محتضر رو رو به قبله می کنن در حالی که پشت خوابیده. چرا؟ چون روحش که محل اتصال روح همون سینه است، متوجه به عالم بالا باشه و روی بدنش به سمت قبله باشه. در نتیجه اینجوری داره رو کرده و استقبال کرده به خداوند سبحان و ملائکه، این چون زنده است، روح داره. اما اون بنده‌ای که مرده، جسم میت، این روح ازش جدا شده، لذا فقط بدن جسمانیشه. خب بدن جسمانیش هم به سمت قبله میخوابونن، اون وقت بهترین هیئت برای به سمت قبله خوابیدن همینه که به سمت راست رو به قبله باشید. بزرگوار باران رحمت الهی فرمودن دلیل اقبال به قبله و اتصال به ملأ اعلا چیه، حکمتش چیه؟ متوجه سوالت نمیشم. اقبال به قبله، اقبال به قبله یعنی اقبال به در حقیقت سمت خدا دیگه. قبله همون جاست که ما به سمتش سجده میکنیم، به اون سمت عبادت میکنیم. اما ملأ اعلا که در عالم بالاست، فیض از عالم بالا میرسه. انسانی که زنده است به این شکل وقتی میخوابه، یعنی اون محل اتصال روح به جسم که همون سینه باشه، به سمت خداست، به سمت عالم بالاست. اما بدن هم به سمت قبله است، همچون که در نماز هم به سمت قبله نماز میخونم، در روز هم مثلا میگن بشینید به سمت قبله. بله، عبادت، هر عبادتی میخواید بکنید میگن به سمت قبله انجام. خب یه نکته عرض بکنم، نکته لطیفیه، حالا نمیخوام در حقیقت اینو به نحو قطعی بگم، صرفا به عنوان یک فرض عرض میکنم با توجه به پاسخی که امام احمد الحسن علیه السلام در رابطه با این مسئله به سمت راست و به پشت خوابیدن فرمودن. یه روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه در کتاب خصال شیخ صدوق دیدم، خیلی سال قبل، شاید 13-14 سال قبل این روایت رو دیدم، خیلی جالبه. عزیزان دقت کنید، حضرت می‌فرماید که مردم سه جور می‌خوابند، سه جور خواب داریم، مزد می‌خوام 4 جور خواب داریم. خیلی روایت جالبه، تو رو خدا اینو گوش بده دقت کنید، می‌فرماید 4 جور خواب داریم. 1، خوابیدن دمر. خوابیدن دمر یعنی صورتت به سمت زمین باشه، به شکم بخوابی رو زمین. آره آره، به شکم بخواب، ما بگیم دمر. خب یک مدل خوابیدن به سمت شونه چپه، بد کردی. یه مدل خوابیدن به سمت راسته، یه مدل خوابیدن تاقبازه. تاقباز یعنی چی؟ یعنی همونطور که انسان محتضر میخوابه، پشتشو میذاره به زمین، روش به سمت آسمان. سبحان الله. قریبه به بزمومی حدیث عرض میکنم 13-14 سال قبل دیدم، احسن، خوابیدن دمر، خوابیدن به چپ، خوابیدن به راست، خوابیدن به پشت. خدا خیرتون بده برادر پیام حقیقت. حضرت فرمود این خوابیدن دمر خوابیدن شیطان است، شیاطین. سبحان الله. خوابیدن به چپ برای اهل دنیاست، برای شکم پرستا. میگه اونایی که به چپ میخوابن، چرا به چپ میخوابن؟ لیستمر او ما یاکلون، ما یاکلون، این تعبیر حضرته، اینش تو ذهنم مونده. میگه به چپ میخوابن به خاطر اینکه غذاشون هضم بشه. به چپ وقتی میخوابی غذا راحت هضم میشه. خوابیدن به سمت راست مال مؤمنینه. اون وقت خوابیدن تاق بازه به پشت فرمود مال انبیاست. چرا؟ هم فرمود به خاطر اینکه چشماشون میخوابه ولی دلاشون نمیخوابه، دلاشون بیداره. جانم علی، به به به، فرمود 4 مدل خوابیدن داره. حالا شیاطین که به پشت میخوابن، ما میگیم خوابیدن عمره، اینطور معروفه بین خودمون، تو منظور عمر ابن سعده که قاتل ما حسین بود، یه وقت اشتباه نشه. عمری که میگیم، هر عمری که میگیم اون عمر شاید نباشه، شاید هم باشه، حالا خدا میدونه. آخر خوابیدن عمری میگن دیگه، بم ما میگیم خوابیدن عمری. این خوابیدن شیاطینه. چرا؟ چون اصلا کاری ندارن به عالم بالا، کاری به ملأ اعلا ندارن، همش به عالم طبیعت، همش به زمین. اونایی که به چپ میخوابن ها، اینا دنبال شکمشون، دنبال دنیاشون، میخواد قضاش هضم بشه. تا خرخره خورده ها، بعد کجا بود بخوابه؟ به سمت چپ بخوابه که هضم بشه دیگه، نمیتونه به سمت راست بخوابه اصلا. دقت بکنی خودتون، اونی که به سمت راست میخوابه چی؟ اون خوابیدن مؤمنینه، به سمت راست، به سمت کتف راستشون. حالا بهترین حالتش هم اینه که باز به سمت قبله باشن. اما اونایی که تاق باز میخوابن، به کمر میخوابن، فهمون این خواب انبیاست، خواب اونایی که به عالم بالا متوجهن. احسن تو برادر بران رحمت الهی نوشته من دیشب زیاد غذا خوردم، سمت چپ خوابیدم. ولی حواستون باشه هیچ وقت زیاد غذا نخورید. حدیث دیدم در کتاب اعمالی طوسی، باز حالا یادم نیست دقیقا اونجا یا امالیه صدوق، خیلی سال پیش دیدم روایتو، میگه شیطان لعنت الله علیه اومد به حضرت داوود نصیحت کرد، گفت میخوای نصیحت بهت بکنم، چیزی یاد بدم؟ گفت بگو. گفت میدونی کی خدا خیلی از بندش بدش میاد؟ کی بغض داره از بندش، متنفر از بندش؟ گفت کی؟ گفت اون زمانی که ادم تل عبد نه، وقتی شکمش پر بشه از غذا، اون زمان دیگه این بندهش نسبتی به خدا نداره. بعد گفت میدونی کی بنده خدا خیلی دوستش داره؟ گفت کی؟ گفت اون زمانی که شکمش خالی باشه. حضرت داوود هم گفت به خدا قسم، به عزت و جلال خدا قسم، دیگه هیچ وقت شکممو پر از غذا نمیکنم. داوود هم گفت به عزت و جلال خدا قسم، دیگه هیچ پیغمبری نصیحت نمیکنم. راجع کردی خلاصه تو گفت پیغمبر نصیحت نمیکنم، ولی علمای بی عمل نصیحت میکنن. چرا؟ چون میدونه هر چی بگه اینا به مردم میگن، ولی به خودشون عمل نمیکنن. بگذاریم. خلاصه حضرت فرمود اینا که به چپ میخوابن میخوان غذا هضم بشه، غذا زیاد خوردن. فرمود لا تجتمع البطن والفطن، شکمبارگی با هوش و ذکاوت و حکمت جمع نمیشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. حکمت میخواید؟ راش گرسنگیه، راش روزه گرفتنه، راش کم خوردن. خب اما اونه که سمت راست میخوابن اونا مؤمنینه، اونه که تاقواز میخوابن به بالم والا کردن. و چقدر زیباست به خصوص الان تو فصل تابستون که پیش میاد، اونه که پشت بوم دارن پشت بوم بخوابن و به سمت آسمون با نگاه به آسمون خوابشون ببره، نمیه برکاتی درش هست. راوی میگه دیدم که صبح قبل از اذان صبح وجود مقدس حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین سلام الله علیه میآمد، حال حضرت رو وصف میکنه، میگه میآمد اول نگاه به آسمان میکرد، گریه میکرد و مناجات میخوند، بعد میرفت دست به آب میزد وضو میگرفت، باز نگاه به آسمان میکرد، گریه میکرد، مناجات میخوند، این آیه قرآن میخوند، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، خدایا این همه آسمان و زمین تو اینا رو بیخود خلق نکردی، پاک و منزه هستی، ما رو مسون کن از عذاب آتش. یا الله. خب سمت راست برای مؤمنینه، سمت چپ برای حالا کسانی که بله اهل دنیا. پشت خوابیدنم البته تو اون روایت نیست، توی روایت دیگه است که اون خوابیدن شیاطینه، یعنی دمر خوابیدن، به شکم خوابیدن، بله، ولیکن به تاقواز خوابیدن، خوابیدن انبیاست دیگه، روحشون به عالم بالاست. حالا حواسون باشه دیگه از فردا یه داستان نشه دیگه همه بخوان تاقواز بخوابن که نبی بشن انشالله. دمر نمیشه نفس کشید، ولی که بعضی هستن اتفاقا دمر میخوابن نفس هم میکشن، خیلی عادت دارن. خیر انشاءالله. خب اگر وقت هست من این سوال 31 هم مطلب خاصی نداره بخونم، و اگر فرصت نیست عزیزان بفرمایید که مایکو تقدیمتون کنم. ادمین های بزرگوار ام بفرمایید. یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. يا الله. خب بخونم حالا تا چند دقیقه بخواست انشاءالله. سوال 31، این سوال هم سوال در حقیقت ساده ای پرسیدن و توضیح زیادی نیاز نداره. میگه ما علت الكفن للميت و ما فائدته، چرا مؤمن رو چیکار میکنن؟ شکلات پیچ میکنن، توی کفن میذارن، دو طرفش هم مثل شکلات میپیچن، فایدهش چیه؟ علت کفن کردن میت و فایدهش چیه؟ سید سلام الله علیه میفرماد ان جسم المیت محترم باعتبار اتصال روحه به قبل موته، جسم میت احترام داره. چرا احترامش از کجا میاد؟ به خاطر اینکه قبلا روح انسان به این وصل بوده، به خاطر روحش این احترام داره. فيجب أن تستر عورته وجسمه أمام الناس وحال الدفن. پس باید عورتش، زشتیش پوشیده بشه و جسمش پوشیده بشه جلوی مردم در حالی که میخوان دفنش کنن. كما كان هو يهتم بستر عورته و جسمه في هذه الحياة الدنيا في السابق. همچنان که این انسان مؤمن در زمان حیات طبیعیش در عالم دنیا همیشه حواسش بود که عورتشو و جسمشو بپوشونه، برخلاف بعضی ها که متاسفانه افتخار میکنن به برهنگی و امان از این که برهنگی بشه افتخار و بیان نگاه کنن خارجی ها چیکار میکنن، این اون حرکت ها رو بخوان تکرار کنن و بخوان نظر مردم رو جلب بکنن با برهنگی، با بدن خودشون، با تن فروشی. این دیگه خیلی خیلی انسانیست که قدر و منزلت خودش آورده پایین، خیلی خیلی پایین آورده. میگه همچنان که این انسان در زمان حیات دنیاش اهتمام داشت به پوشوندن عورتش و جسمش. خب پس حالا هم که مرده خدای متعال میگه اینو بپوشونیدش که عورتش و جسمش جلوی مردم ظاهر نشه. کما ان الکفن لباس المیت عند بعثه اذا شاء الله سبحانه و تعالی. یه فلسفش، یک حکمتش رو بیان کرد که در دنیا این بدن چون قبلا روح بهش متصل بوده بعد احترامش حفظ میشه. دو، همچنان که کفن همان لباس میت است هنگامی که مبعوث میشه، برانگیخته میشه هنگامی که خدا بخواد. وقتی مبعوث میشه و لباس مبعوث میشه. کما ان الباسه هذا اللباس الذي يفضل ان يكون من اجود انواع الاقبشه و جاء ان تكون روحه قد لبست اجود انواع لباس التقوى حال موته. همچنان که پوشوندنش به این لباس که البته بهتر است از بهترین انواع پارچه باشد. به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که امید داریم که روح او پوشیده باشد بهترین انواع لباس تقوا را هنگام مرگش. و لباس تقوا داره که خیر، لباس تقوا بهترین لباسه. حالا چی میگن؟ پارچه کفن سفید باشه، منقح باشه، نقی باشه، خوشبو، تمیز، مرتب. چرا؟ این روح قبلا به این جسم متصل بوده، امید داریم با این کار تفاعل به خیره، تفاعل به خیره، تبسم به خیره ها، که این شخص روحش هم زیباترین لباس های تقوا رو پوشیده باشه. و رجاء ان يمن الله عليه ويلبسه لباس التقوى بعد ان البسه المؤمنون الكفن. به این امید که خداوند منت بگذاره بر او و لباس تقوا بر او بپوشاند پس از آن که مؤمنین کفن بر او پوشوندن. و قد ورد هذا المعنى عنهم في قصه الشاب مع داوود و ملك الموت حيث ان الله رحم الشاب ومد في عمره لرحمه داوود ذلك الشاب. ها میفرماید که و این معنا از اهل بیت علیهم السلام وارد شده در قصه آن جوان با داوود و ملک الموت. چرا؟ اون جایی که خداوند رحم کرد به آن جوان گناهکار و در عمرش تمدید کرد، عمرش رو طولانی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه داوود علیه السلام رحم کرد به آن شاب، به آن جوان. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مؤمنین به یک شخصی رحم میکنن، براش ترحم میکنن، براش میگن رحمت الله علیه، براش لباس پاکیزه میپوشن، احترامش میکنن، خدای متعال به واسطه این که مؤمنین بهش توجه کردن و رحم کردن بهش رحم میکنه. دقت کردی؟ چرا میگن تو کف رفتن دیگه شرکت بکنید؟ وقت چرا میگن در روایتی که وقتی 40 مؤمن بالا سر قبر میت وایسن بگن خدایا ما بدی ازش ندیدیم، خدا میبخشه گناهانشو؟ میگه در اون روایتی که از اهل بیت علیه السلام مثل حال حدیث مفصل در پاورقی آمده، انشاءالله اگر خدا خواست شاید فردا بخونم، وقت تمام شده. میگه حضرت داوود به اون جوان گناهکار رحم کرد لذا خداوند بهش رحم کرد، عمرش طولانی کرد و بخشیدش. پس شما چرا لباس کفن تن میت میکنید؟ اولا چون این بدن قبلا متصل به روح بوده و روح مؤمن محترمه، پس بدنش باید پوشیده بشه، عورتش باید پوشیده بشه جلوی مردم. و ثانیا این در حقیقت خداوند با همین لباس رو مبعوث میکنه و ما با پوشوندن بهترین پارچه ها بر بدن این میت امید داریم به این که خداوند بهترین انواع لباس تقوا رو بپوشونه و زشتی های او رو بپوشاند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. بفرمایید عزیز بزرگوار، اگر کوتاه باشه در خدمتون هستم. خب بزرگوار، این سوال خیلی مفصلیه، ارتباطی به بحث این جلسه هم نداره، ولی که برای جلسه آینده همین رو انشالله اول وقت مثلا یا آخر وقت مثلا جایی که 10 دقیقه فرصت مونده باشه بفرمایید، یادآوری کنید من در خدمتتون هستم این توضیح مختصر بدم وحدت وجود چیه و آیا این از عقیده آل محمد هست یا نه. باید توضیح داده بشه که منظور از وحدت وجود چیه و اقوام مختلف، آراء مختلف درباره وحدت وجود چیه و نظر سید احمد حسن علیه السلام در رابطه با توحید چیه، که هم در کتاب توهم الحاد هم در کتاب توحید این رو خیلی باز کرده سید علیه السلام. انشاءالله در جای خودش مفصلتر توضیح خواهم داد، اما برای پاسخ مختصر انشاءالله برای فردا باشه. خب عذرخواهی میکنم که چند دقیقه از وقت دوره آموزشی رو هم گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.